شدگان داخلی در افغانستان به مرز 6 میلیون تن رسیده است. علت آواره شدن این آوارگان جنگ‌های گذشته، بیکاری، خشکسالی و فقر شدید گفته شده. نگرانی‌ها از بدتر شدن زندگی بیجا شدگان داخلی در افغانستان، زندگی بسیاری از کودکان آواره همانند زرمینه را با خطر روبرو ساخته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. پس از یک هفته باز هم با شماره جدید مهمان شما هستیم و داشته های این شماره را یکی پس از دیگری تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: جالب ها در رسانه ها. شماری از شهروندان افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی بازی با گودی پران کم رنگ شده است.
سالای قبل خوب بود، ما این وقت فروشات ما در این سیزن گودی پران زیاد بود و خارج هم ما مشتریان داشتیم که بسیار میبردن. ولی به خاطر میکنیم این پروازا هم نیست، مشتریان دل نمیکنن، طرف وطن نمیان، کارهای ما فعلا بسیار پایین آمده.
داستانی کوتاه با عنوان فردای موهوم از نویسنده و شاعر ناماشنا نعمت الله ترکانی. یاد نوشته های شماری از شخصیت های فرهنگی و سیاسی به مناسبت درگذشت اکادمیسیان غلام دستگیر پنشیری، یکی از سیاسیون نامدار، شاعر و نویسنده افغانستان که هفته گذشته وفات نمود.
گاه گاه پنشیری در اوج سیاست های قبیله سالاران حزب دموکراتیک دلتنگ روستا و دهکده زبان و فرهنگ خود نیز می شد، اما نمی خواست از امراهی با جریان حاکم در کل دوری کند.
پارچه شعری از احمدشاه فایض، یکی از شاعران معاصر به صدای خودش.
دلبر برفت از بر و بر من نظر نکرد، دل را ربود و هیچ بسویم گذر نکرد.
قسمت نهم تقسیمات ادبی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته هم سه جالب از رسانه ها داریم: اولی کتابخانه انسانی، دومی حکایتی از بهلول و سومی چوپان دانا. نخست کتابخانه انسانی. در دنمارک کتابخانه هایی هستند که در آن به جای کتاب کسی را برای 60 دقیقه به امانت می دهند. در این 60 دقیقه به قصه زندگی و تجربه او در مورد مشخصی گوش می دهید. موضوع این گپ و گفت 60 دقیقه می تواند تبعیض، نژاد پرستی، آوارگی، افسردگی و چند دیگر باشد. هدف سازمان کتابخانه انسانی مبارزه علیه تبعیض و پیشداوری انسان هاست. آدمهایی را در گپ و گفت با هم روبرو می کنند که به طور معمول در روال زندگی آدمی همصحبت هم نیستند. کتابخانه انسانی سازمان جنبش جهانی است که در سال 2000 در دنمارک آغاز شد. فعلا در بیش از 80 کشور فعالیت دارد. قالب دوم حکایت بهلول دانا. آوردن که بهلول با سکه طلایی که در دست داشت بازی می کرد. یک انسان فریبکار و اجنبی از دور دید که بهلول با سکه طلا بازی می کند و شنیده بود که بهلول دیوانه است. با بهلول نزدیک شد و می خواست سکه طلای او را بگیرد. با بهلول گفت اگر این سکه را به من بدهی، من به جای این 10 سکه های همشکل برایت می دهم. بهلول که می دانست این شخص در تلاش فریب او است و سکه های ساخته شده از مس است، با بسیار هوشیاری جواب داد: به یک شرط قبول دارم که تو مثل خر 3 بار عرعر کنی. مرد که هنوز هم به فکر فریب بهلول بود قبول کرد و با آواز بلند عرعر نمود. بهلول جواب داد: ای مرد، تو با این که خر هستی میدانی این سکه طلا است، آیا من نمیدانم که آن سکه های تو از مس است؟ مرد با شنیدن این حرف های بهلول پا به فرار گذاشت. هیچ وقت در فکر فریب کسی نباشید، شاید سخت توهین شوی و هیچ وقت قابل تحمل برایت نباشد. جالب سوم، چوپان دانا از صفحه اندخوی باستان. یک شخص از چوپان سوال کرد که از علم دانش با خود چه داری؟ چوپان جواب داد: من 5 چیز را می دانم، اما می خواهم تو زیادتر از آن را برایم یاد بدهی. آن شخص گفت: اول همون 5 چیز را بگو تا برایت زیادتر از آن را یاد بدهم. چوپان گفت: اول هیچگاهی دروغ نمی گویم در حالی که راستی وجود دارد. دوم، حرام نمی خورم در حالی که حلال موجود است. سوم، عیب کسی را یاد نمی کنم در حالی که با وجود خودم عیبهای زیادی است. چهارم، هرگز نافرمانی خداوند متعال را نمی کنم در حالی که او مرا همیشه می بیند. پنجم، هرگز نعمتی را انکار نمی کنم در حالی که نعمت برایم کافی است. آن شخص گفت: تو تمامی علم را با خود داری و به عمل نمودن به همین 5 چیز دوام بده و هیچ چیزی از آنها زیاده بوده نمی تواند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. شماری از شهروندان افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی بازی گودیپران کمرنگ شده است. فروشندگان گودیپران هم میگویند که امسال فروشاتشان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. در سالهای قبل در فصل خزان به ویژه با رخصت شدن پوهنتونها و مکتبها جوانان و نوجوانان زیادی در افغانستان به ویژه در کابل سرگرم گودیپران بازی می شدند. جاوید فیضی در این گزارش با شماری از شهریان کابل و برخی ولایات افغانستان صحبت کرده است.
گودیپران بازی یکی از سرگرمی های پرطرفدار و سنتی در افغانستان است. این بازی از سالها به این سو در بین مردم معمول است و محبوبیت زیاد در بین جوانان و نوجوانان دارد. عبدالسمی باشنده ولایت بادغیس از وقتهای یاد می کند که با دوستانش گودیپران بازی می کرد.
خزان که می شد باد زیاد می شد به او مناسبت. بیشتر اوقات گودیپران های ما پشت بام ها بود. هر از گاهی سر تپه ها هم می رفتیم. جالبیت گودیپران بازی با بود که آزادی میگفتن، آزادی یعنی تار یا رسمان دودی پرانی که کنده میشد به هر خانه که میفتاد صاحبش میرفت که میگه پران ما افتاده و بده میگفت که ما آزادی گرفتیم.
فروشندگان و تولید کنندگان گودی پران ها در کابل میگویند که نسبت به گذشته کاروبارشان کم رنگ تر شده است. حسیب الله یکی از فروشندگان گودی پران در شهر کابل میگوید
شدن چون شرایط هم خراب است و واسه مردم هم نمیرسه. سالای قبل خوب بود، مایی وقت فروشات ما دهی سیزن گودی پران زیاد بود و خارج هم ما مشتری ها داشتیم که بسیار میبردن، ولی بخاطر میکنیم پروازا و یا هم نیست، مشتری هم دل نمیکنن طرف وطن نمیان، کارهای ما فعلا بسیار پایین آمده، فقط کار میکنیم دیگه طور از امی خود بازار یگان نفر از امی شهر کابل الان خرید تو فروش اگه کنن دیگه به خارج یا دیگه مصادر نداریم.
قرار روایت های مردم گودی پران بازی از هند به افغانستان وارد شده و شخص به نام خلیفه دین محمد که به هند رفت و آمد داشته گودی پران را به افغانستان آورده و به همین گونه افراد دیگری نیز به این بازی دلچسپی کردند. در ساختن گودی پران از کاغذ مخصوص و تیر و بانگز استفاده می شود. این بازی سال دو بار در افغانستان با شور و شوق شروع می شود. این بازی در سالهای گذشته از سوی برنامه توسعه پایدار ملل متحد نیز در شهر کابل راندازی می شد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان این برنامه نیز متوقف شده است. صمیم راد یکی از فرهنگیان ولایت غزنی می گوید فقر و تنگدستی سبب شده است که این روزها مردم از بازی سنتیشان دور شوند.
در زمان سابق بازی های زیادی در بین مردم رایج بودند، از قبیل گودی پران، کمان زنی و تفنگ و نیزه زنی و از اون چیزا زیاد بودند. باز فعلا همو شیمه زندگی و شیمه شور شوق و بازی و از اون چیزا مردم نمانده، کلا نمیشه می زندگی به خیز مردم گرفته شده.
اما صداقت باشنده ولایت بادغیس میگوید که هنوز هم در ولایتشان مردم گودی پران بازی میکنند. او گفت که حتی برخی کودکان به دلیل بی‌توجهی در جریان گودی پران بازی از بام افتادند.
یک عنانات فرهنگی بسیار سابقه است. در همین جایی که ما زندگی میکنیم در همین چند روز همه تفلاک یکان 4-5 تاش از سر بام افتادگی، کسی پایش، کسی دستش، کسی سرش شکسته. اکثریت سر بام ولند میشوند، کاغذ پران بازی یکی میکنن، در فکر خود نیستن. گفته ایم این است که هر دوستی، هر عزیزی که مثلا با ما اولاد طفلش کاغذ پران بازی میکنه باید برش بگه که سر بام بالا نشو که اما دست پایت میده میشه.
در گذشته گودی پران بازی از خود جاهای مخصوص داشت و مردم در روزهای رخصتی و روزهای جمعه با آنجا ها می رفتند. در گذشته در شهر کابل مردم این بازی را در ساحات مانند کمپنی، چمن ببرک، کارته سخی و تپه مرنجان و تپه بی بی مهرو انجام می دادند. قابل ذکر است که گودی پران یا کاغذ پران بازی بخشی از داستانها و داستان فیلمها هم بوده است که یکی از موردهای آن فیلم مردار قول است، اثر دکتر اکرم عثمان است.
گزارشی بود از کمرنگ شدن گودی پران بازی و دلیل مشکلات اقتصادی در افغانستان.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
فردای موهوم داستان کوتاه از نویسنده و شاعر ناماشنا نعمت الله ترکانی است. با باور آقای ترکانی نوشتن این داستان خود داستانی دارد و مختصر آن این است. جناب ترکانی می نویسد: به جواب ایمیل دکتر فرشته باید بنویسم. از دیشب که ایمیلشان را گرفتم خواب ندارم. تمام شب دیشب را فکر کردم که از کجا شروع کنم و چه بنویسم. شاید او هم پس از اینکه از زنده نماندن آن دختر جوان مایوس شده بود و می دید که نه دوا و نه هم دعا به حالش تأثیری خواهد کرد، رفت به اتاقش که بخوابد، ولی خوابش نبرد. روبروی کامپیوتر نشست و به اینترنت آدرسم را پیدا کرد. شاید با خودش گفت بگذار سرگذشت این دختر را می نویسم و می فرستم تا اگر بتواند داستانی بسازد و این طور شروع کرد. می دانم شما می توانید غصه هایم را به جهانیان برسانید، نه تنها غصه های من، غصه های این دخترک معصوم را. ترکانی علاوه می کند: آری من هم یک شبانه روز فکر کردم، عقلم به چیزی گیر نکرد که بتوانم برای این خانم دکتر و آن دخترک معصوم داستانی بسازم و رنجهای آنان را انعکاس بهتری بدهم. خدا کند خانم فرشته دکترس با احساس و با درک وطن ما بعد از خواندن جواب خود نگوید که به خواستشان دقیق عمل نکردم. بیایید داستان را بدون تبصره بشنویم. جناب ترکانی این واقعه را به نقل از دکتر فرشته به داستانی کوتاه مبدل کرده با عنوان فردای موهوم که همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
دخترک معصوم را که هنوز 17 بهار زندگیش را پشت سر گذاشته است، روی پرونده آن معصومه نوشته شده و امشب او را از یک روستای نزدیک شهر آوردند. یک زن مسن، دو مرد جوان با خونسردی او را به بخش عاجل تسلیم کردند. از ناخن پا تا گردنش همه سوخته و آب لباران است. هنوز لباسهای سوخته جرجت شدهش را که روی جلدش چسبیده بود از تنش بیرون نیاورده بودند. بوی سوختگی آن مشام را می آزارد. از زن مسن پرسیدم چرا؟ آهی کشیده و سرش را شور داد و چیزی نگفت. یکی از مردهای جوان که لنگی سپیشل نباتی به سر داشت و باریشش بازی می کرد با قواره حق به جانب گفت، خود را نفت زده. جوان دیگر با خنده احمقانه گفت، نزدیک خانه ما را در داده بود. زن مسن با لهجه تضرع‌آمیز گفت، دکتر صاحب، امید ما به خدا و دست ما به دامان شما. دختر را با سرعت به اتاق عملیات بردم و قیچی و پنس و محلول ضد سوختگی را آماده کردم و عملیات را شروع نمودم. لباسهای سوختش را در آوردم و بدنش را با محلول شستم و لباس تازه به جانش کردم. فشارش را دیدم خیلی پایین بود. سرم وصل نموده و با ریکاوری به بستر خواباندمش. در ورق راپورش نوشتم، سوختگی 90%. غیر صورت دیگر همه اعضای بدنش سوختگی عمیق دارد. ساعت 10 شب بود که به اتاق آمده و پیاله چای نوشیدم. در طول این مدت فکر میکردم که چرا صورتش نسوخته. این دختر چقدر زیبا بود. چشمهای بادامی، دهن غنچه مانند و بینی کوچک و کشیدهش را به کدام جای دیدم؟ وقتی دوباره به عیادتش رفتم، مژه های بلندش روی هم قرار گرفته و چهره نازنینش را خواب آرام به هیئت یک تصویر درآورده بود. به پیشانیش دستم را گذاشتم، خیال کردم آتش از پیشانیش شعله می کشد. با خودم گفتم بهتر بود که زخمهایی که داشت آب می داد را با بنداژ بپوشم. اما چی فایده داشت؟ 90% سوختگی غیر مرگ علاج ندارد. شاید بعد از مدت آب بدنش همه می خشکید. لحظه بعد سر و کله یکی از همین مردان جوان پیدا شد. تا وقت درون اتاق بودم چیزی نگفت. همین که از اتاق بیرون شدم به دنبالم آمده و پرسید، چی کار میشه؟ گفتم، یعنی چی؟ جواب داد، زنده میمانه؟ میخواستم حقیقت را بگویم که نه، زنده نمیمانه، ولی نمیدانم چرا باورم نمیشد که او باید بمیرد و بنابر آن گفتم، انشالله ما کوشش خود را میکنیم. جوان با پررویی گفت، نه، باید بمیره. میفهمی دکتر، باید بمیره که بمیره. خیال کردم کسی با چکش به کلم کفت و خیال کردم کسی مرا دشنام داده باشد. گفتم، چرا بمیره؟ مگر تو؟ نگذاشت حرفم را تمام کنم و در حالی که دستهایش را بر رسم یک جنایتکار گری کرده و منتظر پاسخم بود داد زد، ما که گفتم باید بمیره، بره به او دنیا، دیگه کارش ندارم. چیزی نگفتم. دهلیز به نظرم تاریک شد و چراغ‌ها دیگر روشنی نمی دادند. ناگهان به گوشم آوازهای ناهنجاری آمد و خیال می کردم همه مریض های بلاک سی چیغ می زنند. به نظرم آمد خیلی دزدان در شهر به چور و چپاول شروع کردند. با صد دل و نادل پرسیدم، اگر زنده بماند باز چی می شود؟ با پررویی پاسخ داد. آنگاه وای به جان خودت، فهمیدی یا نه؟ و با یک حرکت سریع از دهلیز بیرون رفت. دوباره به اتاق آمدم. مریض در سرحد مرگ و زندگی نفس می کشید. از زن محسن پرسیدم: این مرد جوان پسر توست؟ در حالی که چشمهایش را به زمین دوخته بود با آرامی جواب داد: بله. گفتم: چرا دوست ندارد این دختر زنده بماند؟ پاسخ داد: چی می دانم؟ این مردها گاه آبند گاه آتش. پرسیدم: چرا معصومه خود را آتش زده؟ پاسخ داد: ولا خبر ندارم، اما با هم خوب نبودند. پرسیدم: چرا خوب نبودند؟ گفت: تو مگر مردها را نمی شناسی؟ هرچی گفتند می گویند و هرچی خواستند می کنند. پرسیدم: هیچ تو نمی فهمی این چه واقع شد؟ جواب داد: خودش را نفت زد. پیش روی شوهرش را گوگرد زد. می دیدم که زن پیر گریه می کرد. آمدم به اتاقم، روی بسترم دراز کشیدم و ساعتی به فکر فرو رفتم. چی مصیبت است که بالای زنهای ما می آید؟ از خودم بیزار شدم و خیال کردم بعضی از مردها از صد شیطان هم بزرگترند. در به اتاقم به صدا در آمد. نرس اجازه خواست که سیروم دیگر تزریق کند و از زبان زن پیر گفت: شوهر این دختر بخت برگشته گویا یک مجاهد بود. او سالها کشته بود و مرگ یک انسان نزد او مثل مرگ پشه ارزش نداشت. برای او کسی عزیز نبود و شاید او این دخترک را خودش به دست خود آتش زده باشد. برای فردا دلم شور می زند، فردای موهومی که یک جنایتکار به مرامش می رسد و گل نوشه گفته پرپر می شود. چنان که فکر کرده بودم، فردا جنازه دخترک را از اتاق ریکوری بیرون کردند. این بار از زن محسن و از آن دو جوان دو برادر خبری نبود. پدر و مادر دخترک با کمر خمیده پیکر سوخته و آغشته در چرک و خون دختر خود را حمل می کردند. چند نفری از دادستانی آمده و سوالاتی کردند و رفتند. گفتی هیچ چیز اتفاق نیفتاده بود. آفتاب مثل هر روز با شدت نور می افشند و زمین با موجوداتش افتخار می کرد و خدا نمی خواست که برای گناهکاران خشمش را بروز دهد. همچنان گرم بود و نسیم ملایم شمال صورت همه را نوازش می داد. خود را در میان بیمارستان به مادرش رسانده و پرسیدم: چرا خودش را آتش زده؟ در حالی که اشکهایش را پاک می کرد گفت: نمی دانم و خدا نمی دانم. لحظه آرام گرفت و یک بار آه کشیده و با خودش گفت: خداوندا انتقامش را خودت بگیر. طاقت نیاوردم و گریه‌ام گرفته با او گفتم. شوهرش گفته بود که باید معصومه بمیرد. صدای گریه‌اش بلندتر شده گفت: میدانم، میدانم. او گفته بود اگر به دیدن پدر و مادرت رفتی تو را میکشم. پریروز او به خانه ما آمده بود.
داستان کوتاهی بود با عنوان فردای موهوم از نویسنده و شاعر نام‌آشنا نعمت الله ترکانی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
پنجشنبه که گذشت یکی از سیاسیون نامدار، شاعر و نویسنده غلام دستگیر پنجشیری از این دنیا رحلت کرد. مرحوم پنجشیری در عمر بیش از 8 دهه خود فراز و فرودهایی را تجربه کرده بود که همکارم جاوید فیضی یادواره‌ای به خاطر درگذشت مرحوم دستگیر پنجشیری دارد که با هم می شنویم.
موسیقی
دستگیر پنجشیری یکی از سیاسیون و ادیب نامدار افغانستان دوشنبه پنجم جدی 1401 خورشیدی برابر با 26 دسامبر 2022 میلادی در ایالت واشنگتن آمریکا به عمر 89 سالگی چشم از جهان فروبست. نهضت دادخواهانه افغانستان ندا به مناسبت سفر بی برگشت زنده‌یاد اکادمیسیان غلام دستگیر پنجشیری چنین نوشت: زنده‌یاد اکادمیسیان غلام دستگیر پنجشیری از مبارزین صادق و وفادار به عدالت اجتماعی، رفاه و آسودگی مردم افغانستان بود. حسن پیمان یکی از سیاسیون دوران حکومت و زعامت پرچم با اطلاع از درگذشت همرزم خود این جمله ها را نوشت: شادروان دستگیر پنجشیری یکی از نخستین رده شخصیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مبارز سرسخت تسلیم ناپذیر و یکی از اعضای برجسته مؤسسه جمعیت خلق، کنگره اول و یگانه مبارزه پیگیر ضد هر نوع ستم و مدافع صدیق منافع خلق زحمتکش و بالخاصه مدافع راستین و صدیق از حق و حقوق جوامع تحت استبداد بود. انسان جسور و منتقد ناترس و فعال مبارزات درون حزبی بود که مرگ ناهنگام او یک زاویه بزرگ در عرصه های سیاسی اجتماعی است. از حسین فخری، داستان نویس با نام افغانستان، در مورد درگذشت دستگیر پنجشیری می‌خوانیم: دستگیر پنجشیری در سالهای کار مبارزات خود با شدت و غلظت تمام از ایدئولوژی و موضع فکریش دفاع کرد و از منتقدین اصلی اصلاحات در داخل حزب بود و سر سازش با هیچ موضع‌گیری به اصطلاح غیر اصولی را نداشت و تحمل نمی کرد و گاه گاه جنجال ها می آفرید و چون در زندگی و عملکرد شخصیش آدم منضبط و اصولی بود، طرفداران و پیروان خاص خودش را داشت. تا آنکه همه چیز به هم ریخت و ناگهان دوستداران و پیروانش خبر شدند که او به پاکستان رفته و یک بار ستاره بخت و اقبال سیاسیش فرو ریخت و بسیاری از اواخوان و پیروانش او را ترک کردند و او به انزوا کشانیده شد و ای کاش چنین نمی شد. بنابر نوشته استاد ظهورالله ظهوری، غلام دستگیر پنجشیری فرزند فرمانده ملکداد، افسر اردوی افغانستان بود که در سال 1312 خورشیدی برابر با 1933 میلادی در روستای قابزان ولسوالی روخه استان پنجشیر چشم به جهان گشود. آموزش ابتدایی را در پنجشیر و دوره های بالاتر را در دارالمعلمین کابل سپری کرد. در سال 1337 که از دانشکده ادبیات دانشگاه کابل فارغ گردیده بود، با قلم توانا و طبع شعری در خدمت روشنگری جوانان و آگاهی بخش مردم مستمند افغانستان آغاز به فعالیت نمود و در بخش‌های مختلف ریاست مستقل مطبوعات وقت و کتابخانه عامه و رادیو افغانستان تا سال 1357 وظایف مختلف را انجام داد. او که یکی از بنیانگذاران و رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، پس از کودتای ثور به حیث وزیر معارف و وزیر فواید عامه گماشته شد. شادروان پنجشیری با منظور کمک به کارمندان بی‌بضاعت دولت، حین وظیفه‌داریش در فواید عامه مجتمع رهایشی 500 فامیلی را با امکانات محدود در دامنه کوه خیرخانه پایه‌گذاری کرد. این شخصیت وارسته در درازای زندگی و مبارزات آزادی خوانش فراز و نشیب‌های فراوان را گذرانیده است. او در زمان حکم روایی محمد زاهدشاه، جمهوری سردار محمد داوود و دکتر نجیب الله چندین بار به زندان رفت و حدود 8 سال را در سلول‌های زندان دیمزنگ، کتا قفلی های پل چرخی و توقیف های آستان های کاپیسا و کابل و نظارت خانه شورای وزیران با مشقت های دردآور سپری کرده است. شادروان دستگیر پنجشیری تا فروپاشی جمهوری افغانستان عضو اکادمی علوم افغانستان و رئیس ریاست اتحادیه نویسندگان این کشور بود. به گفته ظهوری، این مبارز نستو در آستانه یورش طالبان به افغانستان در سال 1375 خورشیدی کابل را به مقصد پشاور ترک گفته، از آنجا به ترکمنستان و پس از آن به آمریکا پناهنده شد و مدت 26 سال دوران کهولت و بازنشستگی خیش را در آنجا به سر آورد و بالاخره در 26 دسامبر سال روان میلادی در آنجا درگذشت. و بالاخره از شاعر، نویسنده و منتقد ادبی سالار عزیزپور می‌خوانیم و این نوشته: دستگیر پنجشیری درگذشت، مرد از نسل مدینه فاضله و قدرت. پنجشیری به نسلی از آدم‌های تعلق داشت که در میان مدینه فاضله و قدرت در نوسان بودند. نسل اول آرمان‌خواهان پاکباز بودند و روشنگرانی که دست به قدرت سیاسی نداشتند و نسل دوم آلوده قدرت و بازی‌های شدند که هم از قدرت ماندند و هم از سیاست و مفهوم روشنگری آن. به هر صورت گاه پنجشیری در اوج سیاست‌های قبیله سالاران حزب دموکراتیک دلتنگ روستا و دهکده زبان و فرهنگ خود نیز میشد، اما نمیخواست از امراهی با جریان حاکم در کل دوری کند. برای شناخت بیشتر دستگیر پنجشیری ما بر روایتی که هنوز مکتوب نشده است نیاز داریم و سخن آخر دو دهه پیش از امروز در تماس تلفنی از متن‌های برایم گفت که همواره میخواند و مرا شرمنده فروتنی و محبت خود ساخت. یادش گرامی و انوشباد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یاد نوشته هایی بود از چند شخصیت فرهنگی و سیاسی به مناسبت درگذشت اکادمیسیان غلام دستگیر پنجشیری. در این هفته دکلمه ای داریم به صدای خود شاعر جناب احمدشاه فایض. احمدشاه فایض کیست و چگونه به شعر دری روی آورده و مجموعه های شعری وی با کدام عناوین است؟ در صحبتی که با ایشان داشتم بیوگرافی خود را لطف کردند. قبل از این که دکلمه شعرشان را با صدای خودشان بشنویم در مورد حیات ایشان مکسی داریم. احمدشاه فایض در سال 1349 خورشیدی در یک خانواده روشنفکر در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ زاده شد. تعلیمات ابتدایی را در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی به اکمال رساند و سپس شامل لیسه زراعت گردید و سال 1369 خورشیدی به دین سو عضو انجمن آزاد نویسندگان بلخ می باشد. شعرهای احمدشاه فایض در روزنامه ها و مجله های معتبر داخل و خارج از کشور از جمله بیدار، راه، سپیده، پیوند و ده‌ها روزنامه و مجله و کتاب‌های معتبر شاعران از جمله صدا و سیمای بلخ و شاعران معاصر افغانستان در 100 سال اخیر یعنی از 1300 تا 1400 و کتاب‌های دیگر به نشر رسیده است. نخستین گزینه شعری احمدشاه فایض در شهر آفتاب و دومین گزینه ایشان جلال شعرهای ماندگارم که دارای 202 بیتی است که از سوی انجمن آزاد نویسندگان بلخ اقبال چاپ یافته و چندین گزینه دیگر آماده چاپ دارند که شاید به زودی به نشر برسد. فعالیت‌های فرهنگی احمدشاه فایض این شاعر برجسته در صفحات فیسبوک فارسی سرایان بیمرز، الماس بلخ و احمدشاه فایض است که حاوی مطالب جالب ادبی و معرفی شاعران بلخی با اشعار خود شاعر می باشد. اینک گوش فرا می دهیم به دکلمه شعر جناب احمدشاه فایض به صدای خودشان.
دلبر برفت از برابر من نظر نکرد، دلبر برفت از برابر من نظر نکرد، دل را ربود و هیچ بسویم گذر نکرد. نرم و سبکتر از نفس سبز صبح و دم، رفتان چنان زدیده که دل را خبر نکرد. فوار زد زدید هماتش به جای هشک، رحمی به سوز سینه و بر چشم تر نکرد. گوش ستاره کر شد از ای وای گفتنم، گوش ستاره کر شد از ای وای گفتنم، از شیونم چه سود که بر وی اثر نکرد. فایض پایز اگرچه جور فراوان زیار دید، فایز اگرچه جور فراوان زیار دید، دل دادگی نگر که ز کویش سفر نکرد، دل دادگی نگر که ز کویش سفر نکرد.
پارچه شعری بود از احمد شاه فایض، یکی از شاعران معاصر و صدای خودش. شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، در بخش هشتم تقسیم بندی ادبیات از نگارش پوهنوال لبیب در مورد ادامه پرتری و پرسوناژ و پرتری در آثار حماسی ریالیستی صحبت شد. در بخش نوم در ماورای پسیکولوژیزم یا تحلیل روانی و قهرمانی یعنی هیرویزم و غم‌انگیزی یعنی تراژیزم دو خصوصیت مهم دیگر مکس خواهد شد. آنگونه که در بخش قبلی یاد کرد به عمل آمد، در آثار ریالیستی صورت ظاهری یا پرتری پرسوناژ در چند واژه مختصر ترسیم می شود. به عنوان مثال در رمان پارساید نامه گلسرسی، پرتری سوماس پارساید قهرمان اصلی اثر چنین به تصویر کشیده می شود: او کرتی سیاه خود را پوشیده، کلاه سیاهش را به سر کرد و از خانه بیرون شد. در چهره او هیچ کسی هیچگاهی علایم لبخند را ندیده بود. این پرتری نیز خصوصیت ملی قهرمان را می نمایاند. بدین گونه پرتری در ادبیات واقعی‌گرا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما از رهگذر شکل خیلی مختصر بوده، در اثر ادبی جای بسیار محدودی را اشغال می نماید. پسیکولوژیزم، روانکاوی یا تحلیل روانی در قبال ویژگی‌های دیگر آثار حماسی، یکی از مختصات مهم آن را تشکیل می‌دهد. پسیکولوژیزم در ادبیات حماسی همواره وجود داشته است. ما به خاطر تشخیص چگونگی تحلیل روانی در ادبیات حماسی آن را در دو مرحله بزرگ و بررسی می‌گیریم. نخست از دوره باستان تا شکلگیری ادبیات روشنگری، دوم شکل پذیری و انکشاف ادبیات واقعی‌گرا. باید گفت که این گونه دوره‌بندی از نگرش کلی به ادبیات است و در رابطه با ادبیات جداگانه ملی می تواند تغییر بپذیرد. به طور مثال مرحله نخست به ادبیات اروپای غربی صدق می کند و مرحله دوم در رابطه با ادبیات اروپای غربی از اواسط سده 18 تا امروز را در بر می گیرد. این دوره ها در ادبیات خاورزمین متفاوتند. به گونه مثال مرحله نخست در ادبیات شرق از زمانه های خیلی قدیم تا نیمه دوم سده 19 در ادبیات برخی از ملل خاور از اواخر سده 19 تا امروز را در بر می گیرد که این مرحله مصادف است با پیدایی روش ریالیستی یا واقع‌گرایانه در ادبیات آن ملت‌ها. باید خاطر نشان ساخت که این نظریه وجود پسیکولوژیزم در آثار ادبی تمام دوره‌ها هنوز از سوی همه ادبیات شناسان پذیرفته نشده است و دانشمندانی نیز هستند که وجود روانکاوی یا تحلیل روانی را در ادبیات باستان، چه در روم و چه در یونان قدیم و یا در دیگر کشورها انکار می نمایند. البته اثبات این امر که در تایید یا انکار وجود پسیکولوژیزم در ادبیات حماسی دوره باستان و دوره‌های بعدی حق با کدام یکی از دو گروه ادبیات شناسان است کاری است جداگانه. نظر نخستین مبنی بر این که تحلیل روانی در ادبیات حماسی تمام دوره‌ها وجود داشته است از سوی اکثریت پژوهشگران ادبی پذیرفته شده است، از این رو جا دارد تا به توضیح درباره آن بپردازیم. باید خاطر نشان ساخت که اصطلاح پسیکولوژیزم دارای دو مفهوم است، یکی مفهوم عام یا گسترده این واژه که به معنای توصیف ساده دنیای باطنی قهرمان اثر حماسی است، دوی دیگر مفهوم ویژه یا کرانمند این کلمه که همانا تجزیه و تحلیل این انعکاس روانی دنیای باطنی قهرمانان اثر است. بدین سان اصطلاح پسیکولوژیزم در برگیرنده دو خصوصیت در پدیده توصیف دنیای باطنی، پرسوناژ و تجربه و تحلیل آنها است. پسیکولوژیزم از دو کلمه یونانی پسیکو به معنای روح و یا روان و لوژیز به معنای واژه و کلمه تشکیل یافته که معنی تحت لفظی و ساده آن بیان حالات روانی است. این انعکاس حالات روانی پرسوناژ ها در آثار حماسی به یاری واژه ها عبارت از تحلیل روانی یا روانکاوی است. بر شمردن ویژگی ها و صفات جداگانه حالات روانی همان توصیف روانی است. ما توصیف را یکی از ویژگی های مهم ادبیات حماسی عنوان نموده بودیم، چنان که از توصیف اشیا، توصیف کردار، توصیف چهره یا قیافه ظاهری قهرمانان و نظایر آن سخن گفته آمد. توصیف دنیای باطنی قهرمان اثر نیست گونه از آن ویژگی ادبیات حماسی است که ما در مجموع آن را توصیف نامیده ایم. و حال توصیف دنیای باطنی قهرمان را در رابطه با پسیکولوژیزم که شکل یا گونه از آن است در نظر بگیریم. توصیف حالات روانی پرسوناژ ها کیفن به ترسیم تصویر این گونه حالات آنها مبدل می گردد. برای اجتناب از ابهام و پیچیدگی مطلب لازم است تا به این دو مفهوم یعنی تصویر و توصیف اندک روشنی انداخته شود. تصویر همانا حرکت و جریان واحد گسست‌ناپذیر کامل و دارای جهت معین است، یا به سخن دیگر تصویر بازآفرینی خود زندگی است، و اما توصیف عبارت از شمارش ویژگی ها و صفات جداگانه اشیا، پدیده ها و یا سیماهای انسانی است. شمارش این گونه صفات و خصوصیات نمی تواند جریانی واحد و کلی را بسازد. همه اینها بستگی با تصویر دارند. شنونده های عزیز، این بود قسمت نوم تقسیمات ادبی نوشته پوهنوال استاد محمد عالم لبیب. بخش دوم را در هفته آینده پی می گیریم. شنونده های عزیز، این شمار از مجله آزادی با نشر آهنگی از استاد ناشناس به پایان می رسد. وقتتان خوش و تشکر که به رادیو آزادی هستید.
دوستیت به من دیدی و من دیدم، دوستیت به من دیدی و من دیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم. Thank you. ایام عشق را چشمت با من گفت، خودت خاموش و دنیا سخنگو سخنگو چشم مستت را بنازم.